احتیاط شده. اگر هم مطالعه صورت گرفته من نمیدونم و فکر نمی کنم هنوز این اتفاق افتاده شده در این زمین، ولی خود قلیان حتی اگر این مواد هم بهش اضافه نشه دقیقا به خاطر وجود نیکوتین در ماده تنباکوش اعتیاد آور هستش قطعا، و میدونید که نیکوتین یه ماده به مراتب اعتیاد آورش حتی از هیروین و هشیش هم بیشتره به در کوکائین، به دلیل اینکه این در تقسیم بندی هایی که از نظر مواد اعتیادی در تقسیم بندی های درجه بندی اعتیاد در دنیا انجام شده این مسئله بهش اشاره شده. بنابراین مصرف قلیان خودش دقیقا من خدمتون گفتم مطالعه که در تهران انجام شد نشون داد که یه عده هستن با تست های مربوط به اعتیاد به نیکوتین رو پر کردن، قلیونی هم بودن و درجاتی از اعتیاد به نیکوتین کاملا در اینها ثابت شده و کسانی که مصرف روزانه دارن کسانی هستن که معتاد به قلیان هستن. بنابراین اعتیاد به قلیان قطعا شکل میگیره، اینجور نیست که فقط به سیگار باشه. حالا اگر مواد این مدلی هم بهش اضافه کنن که بعضا مشاهده شده متاسفانه این اتفاق داره میفته، خب اون هم مزید بر علت میشه و میتونه در واقع باعث اعتیاد آوری بشه متاسفانه.
خب خوشبختانه برخورد با قلیان سراها و قهوه خونه هایی که به شکل زیرزمینی فعالیت میکنن صورت گرفته، اما بعد از همه گیری کرونا هم خیلی از این مراکز تعطیل شدن و بخش های بازرسی های ویژه‌ای هم خب در این زمینه فعال هستن و تعداد از مراکزی که به شکل مخفیانه اقدام به عرضه قلیان هم کردن خب طبق گزارشات مردمی و همینطور بررسی های بازرسان پلم شدن و فعالیتشون متوقف شده. اما مسئله اصلی در این روزها و این ایام مصرف قلیان در محافل خانوادگی هست که امیدوار هستیم برای اون هم چاره ای اندیشیده بشه. خیلی ممنونیم از شما خانم دکتر حسامی که همراه بودید با این برنامه، و اگر لطف کنین یک بار دیگه اون مرکزی که خب شما در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعال کردیم و کمک میکنه به هموطنانی که تصمیم دارن که سیگار رو ترک کنن، اگر شماره تلفنی هست سایتی هست یک بار دیگه اعلام بفرمایید شاید مورد اقبال و استقبال قرار بگیره.
بله خواهش میکنم، تلفنی که میتونن از اون تماس بگیرن و اطلاعات مربوط به این قضیه رو داشته باشن تلفن 2610-9508 در واقع تهران هست که این در بیمارستان مسیح دانشوری واقع شده، میتونن اطلاعات مربوط به درمانگاه ها و مراکز رو داشته باشن و سایت در واقع مرکز هم www.tpcrc.ac.ir هستش که این در این سایت هم اطلاعات مربوط به مراکز ترک دخانیات، اطلاعاتی در زمینه آخرین اخبار مربوط به دخانیات از عزیزانی که علاقمند باشن میتونن
بله
در واقع داشته باشن.
بله خیلی ممنونیم از شما خانم دکتر حسامی، معاون مرکز درمان کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خدا حافظت.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
دوازده و 33 دقیقه است تا 12:40 میتونی شنونده برنامه نیم نگاه از گروه خانواده باشید. یک بار دیگه مسیرهای ارتباطی با این برنامه رو اعلام میکنم. شماره پیامک 30102 و شماره تلفن ارتباطات 2265-2876. در خصوص فصل سوم برنامه نیم نگاه هم می‌خوایم با شما صحبت کنیم. فصل سوم این برنامه اختصاص داره به اینکه کدام دستگاه و چه دستگاه‌هایی از خانواده‌های دارای چند قلو حمایت می‌کنه. طبق آمار سال گذشته در حال حاضر حدود 9500 خانواده دارای فرزند چند قلوی زیر 6 سال داریم که سازمان بهسیسی به ازای سه قلوها و بیشتر در حد بضاعت خودش کمک معیشتی بسیار اندکی داره. به چه کسانی؟ به خانواده های سه قلوها و بیشتر. اما اعتقاد بر اینه که خلاهای قانونی برای حمایت از نگهداری چند قلوها وجود داره. حتی شنیده شده که در مواردی کمک هزینه بهسیسی به خانواده های دارای چند قلو در موارد و مواقعی قطع میشه. البته روز گذشته باز هم با خبر شدیم که سازمان بهسیسی اقدامات خوبی رو برای حمایت از خانواده‌های دارای چند قلو و بیشتر شروع کرده و در کنارش مجلس هم قول مساعد برای افزایش حمایت‌های خودش از چنین خانواده‌هایی رو اعلام کرده. در برنامه امروز نیم نگاه و در ادامه این برنامه با مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهسیسی خانم دکتر عباسی گفتگو خواهیم کرد. البته هنوز تلفن خودشون رو پاسخ ندادن. 5 دقیقه هم تا پایان این برنامه بیشتر فرصت نداریم. خانم دکتر عباسی سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم. من
خواهش میکنم
متوجه نشدم چون بچه ها جلسه بودن، تازه برشون سرمندی.
خواهش میکنم، ما 4-5 دقیقه بیشتر هم زمان نداریم. پرسش های مختلفی مطرح میشه در خصوص چگونگی حمایت دستگاه ها از خانواده های دارای چند قلو، 3 قلو و بیشتر و عملکرد شما در این خصوص. خب از سال 92 به بعد مثل این که میزان تولد 2 قلوها و 3 قلوها سالانه 3% افزایش پیدا کرده. فقط در تهران گفتن که 150 هزار 2 قلو و چند قلو زندگی میکنن. خانم دکتر عباسی بفرمایید که حمایت های سازمان بهسیسی اگر این آمار درست باشه، انجمن 2 قلوها اعلام کردن 150 هزار و خب افزایش 2 قلوها و چند قلوها هم که از سال 92 به بعد داشتیم. اما بفرمایید که بهسیسی چه حمایت هایی داره، چه حمایت هایی میکنه از خانواده های داره فرزند چند قلو؟ آیا مستمری به این خانواده ها داده میشه؟ تا چند سالگی از این خانواده ها حمایت میشه؟ خانواده های کم درآمد آیا در نحوه ارائه خدمات شما استثنا هستن؟ و البته خب موارد دیگه که با توجه به زمانی که در اختیار داریم توضیحات شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. من هم مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و سرکار عالی. ما حدوداً 15500 خانوار داره فرزندان چند قلو زیر سن 6 سال تحت فشار سازمان بهسیسی در قصد کشور داریم که حدود 4700 خانواده داره فرزند 3 قلو بالاتر هستن و تعداد 10800 نفرشون هم داره فرزندان 2 قلوی هستن که تو درک های درآمدی 1-3 هستن، یعنی درک های درآمدی 1-3 مستمری بگیره سازمان میشن افرادی که 2 قلو دارن، ولی افراد 3 قلو به بالا توی هر دهکی درآمدی داشتن میتونن مستمری بگیره سازمان میشن. که تا سال گذشته مبلغی که ما به هر حال به عنوان مستمری ماهیانه به این خانواده ها پرداخت میکردیم حدود 479 هزار بود که خوشبختانه الان با پیگیری هایی که ریاست محترم سازمان داشتن و همکاری که مجلس و سازمان برنامه داشتن تو سال جاری، یعنی مستمری جدید برای این خانواده ها 1,700,000 قرار واریز بشه.
افزایش
بده احتمال قوی بعده که احتمال قوی از این ماه پرداخت میشه و 2 ماهی هم که پرداخت نشد، یعنی اون اختلافش رو به صورت موقت به خانواده ها به حال ارائه میشه.
بعد این مبلغ هم تا پایان 6 سالگی داده میشه دیگه، بعد از اون دیگه کاری ندارید با خانواده ها.
ما برنامه‌ای رو دادیم برای بالای 6 سالگی، یه سری امکانات و برنامه‌های بسای آموزشیش رو و یا کمک‌هایی رو برای این خانواده ها داشته باشیم تا سنین حداقل 12 سال. به مجلس هم طرح رو ارائه دادیم، ولی خب با توجه به برای کمبود بودجه ها و اینکه به هر حال هنوز زمان می‌بره تا بخواد مجلس ببینیم این طرح به چه مرحله رو میرسه نمیتونیم قول بدیم، ولی زیر 6 سال هر فردی که داخل ایران الان باشه در حال حاضر فرزند 2 قلویی داشته باشه که دهک 1-3 درآمدی باشه، ما بدونیم که پشت نوبت قرار بدیم اینها رو باید داخل سیستم بیاریم و این هم از بهمن ماه سال گذشته در حال اجراست.
بله خب یه سالی میشه که این طرح مطرح شده، طرح از طرف مجلس، ولی مثل این که هنوز به نتیجه نرسیده.
برای کدوم طرحی که برای بالای 6 سال
بله.
بله میگم پارسال ما ارائه دادیم، ولی خب هنوز به مرحله‌ای که در حال ما بتونیم اثراتش رو ببینیم نرسیده، ولی تلاش خودمون رو میکنیم.
بله خب اینا باید تامین اعتبار بشه دیگه.
بله حتی خیلی... برای فرزندان 6 سال رو هم زیر 6 سال رو هم برنامه های متنوع‌تر حمایتی از بحث مرخصی زایمان مادر، بحث پرستار برای چندقلوها،
بله.
همه اینها رو دیدیم، ولی خب برای اینا بار مالی داره و باید برنامه روش کار بشه تا بعد بتونیم انشاءالله بتونیم به مرحله عمل برسونیم. ولی در حال حاضر همین بحث مستمری این خانواده ها هست، ساخت و تهیه مسکن.
فقط خانواده هایی که در دهک بین 1 تا 4 قرار دارن میتونن از این مزایای 3 تا 3
درآمدی دارن برای 2 قلوها 3 قلوها هر دهکی درآمدی باشن میتونن از امکانات استفاده کنن.
پس عزیزانی که در این گروه دهک قرار ندارند بی جهت به مرکز بهسیسی مراجعه نکنند.
بله حالا یه خبر خوش هم بدم، با همکاری دبیرخانه مسکن مرجعیان سازمان و همکاری بنیاد مستضعفان در حال یعنی رایزنی که شاید میشه گفت دیگه انجام شده.
بله.
در خصوص ساخت و تهیه مسکن خانواده داره فرزندان 4 قلو و بالاتر که حدود ما 64 نفر تو کل کشور تو استانهای مختلف داریم، قرار شد خب برای مسکن اینا رو اگه زمین دارن ساختشون و اگه بید در کل کارهای مسکنشون رو انجام
میشه
و انشاءالله مرحله نهایی یعنی تحویلش که شد هم باز میتونیم در خدمت.
خیلی ممنونیم از شما. خیلی ممنونیم از شما خانم دکتر عباسی.
برای مسابقه های حمایتی رو هم که برای مددجوهای دیگرمون داریم، برای این خانواده ها هم داریم.
خیلی سپاسگزارم از شما. ممنون شما. به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم. از توضیحات شما قدردانم و امیدوار هستیم که مورد استفاده خانواده‌های ایرانی قرار گرفته باشه. روزتون بخیر. خداحافظ.
مثل همیشه هم صدای شماییم. این بار در انتخابات 28 خرداد 1400 رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت در مسیر انتخاب، سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست، از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر میکنید؟ ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، رو به جلو، رادیو ورزش، فصل 9. رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بیکران
نامت را بر تمام برگ‌ها نوشتم. تو زیباترین غزل زندگی هستی. تو بهار جانی ای مهربان خدای من. به نام خدا و سلام.
بهترین واژه تاریخ غزل، بهترین فریاد دوران سکوت. کمک جمع کن که دوباره رد بشم از مسیر این کبیر برهوت. کمکم کن که دوباره رد بشم از مسیر این کبیر برهوت. ای خدا منو از هجوم سایه ها بگی، توی دستای خودم تمون بده. من یه عمر که سیر قفسم، به من پرند آسمون بده، به من پرند آسمون بده.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. زیر این سقف کبود هستن آدمایی که قلب و جونشون طعم بهار میگیره. این آدما عجیب مهربونن. همه میدونیم که برای انسانهای بزرگ بن‌بستی وجود نداره. اجازه ندیم پرنده اندیشمون بر روی شاخسارهای فقر و نداری لونه کنه و به ثروتهایی که میتونیم به دست بیاریم خوب فکر کنیم، چون این اندیشه پر از حس بهاره. در این بهار همه میگیم من موفقم، من ثروتمندم، چون خدای مهربون و بخشنده دارم که به من نعمت سلامت عطا کرده. مثل همه آدمایی که این حس رو دارن، آدمایی که میگن گل هویت بهاره و بهار آینه قیامت. در این آینه خودمون رو خوب تماشا کنیم. واقعا بهار و قیامت شبیه همند.
خیلی پیشرفت کرده ایم. حالا دیگر موبایل داریم. تکنان خوشی را هم اگر به دجله بیاندازیم، عکس و فیلمش را میگیریم و در فضای مجازی میگذاریم. اما در دوره تمام این تکنولوژی ها هستند آدم هایی که کار خیر انجام می دهند بی آنکه جار بزنند.
حالتون چطوره؟
حالمون خیلی خوبه.
خدا رو شکر. ماسک هم زدیم و نشون میده که خیلی به فکر سلامتی خودتون هست.
دیگه باید رعایت کنیم، اگه می‌خوایم مریض نشیم. به هر حال با این کرونایی که همه گیر شده باید رعایت
کنیم. اما کرونا با تمام اتفاقهای بعدی که به وجود آورد، زمان بسیار خوبی رو هم به وجود آورد برای کمک کردن به دیگران. قبول داری؟
خب کمک از قدیم می‌کردن، ولی الان خب باز یکم بیشتر شده.
خودتون به عنوان یه جوان چقدر تو این برنامه‌ها شرکت کردین، سعی کردین کمک کنید تو همین دوران کرونا؟
میگم خدمت شما از که ما سعی کردیم یکم جنسامون رو سودشو کمتر بکشیم روش که مردم راحت‌تر بتونن خرید کنن، در صورتی که باور کنه همینجا الان صاحب مغازه‌مون حدود 30-40% اضافه کرده که داریم واسه امسا، ولی ما بازم سعی کردیم سودمون رو کم کنیم که مردم یکم دفعه رو بیشتر داشته باشه.
مغازه یه فروش برنج دارین درست؟
بله بله.
آقا با آدم‌های خیر هم در ارتباط بودین تا حالا؟
یه خورده هستم میان اینجا مثلا خدمت شما عرض کنم، برای هر دو سه ماه یک بار میان واسه خانواده‌های مصدق خرید می‌کنم می‌برم.
از اونهایی هستین که کار خیلی وقتی انجام میدین دوست دارین جار بزنین تا همه بدونن؟
نه بابا جان، الان شما سوال نمیگن نمیگفتین.
اهل نیستین که بخواید بگی؟
نه برای چی بگم؟
چرا دوست دارین کار خیری که انجام میدین مخفیانه باشه؟
ما برای رضای خدا انجام میدیم دیگه، برای چشم مردم که انجام نمیدیم مردم ببینن.
این که کار خیر رو مخفیانه انجام بدین چه حس و حالی در خودتون به وجود میاره؟
بالاخره روحمون یکم آزادتر میشه دیگه، از لحاظ روحی و اینا یکم سبکتر میشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم ازتون، ان شاءالله خدا به کسب و کارتون برکت بده.
قربون شما، مرسی، متشکرم، دستتون درد نکنه،
زنده باشید، خداحافظ.
قربون شما، خداحافظ شما.
باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم تو در من، از من به من نزدیکتر تو، از تو به تو نزدیکتر من.
در بخش کارشناسی امروز میشنویم صحبت‌های استاد محترم دانشگاه جناب آقای حسین ناجی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو سلامت، سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که انشالله مثل همیشه سالم و تندرست باشید. امروز هم میخوایم به سومین ویژگی کتاب نهج البلاغه بپردازیم. سومین ویژگی این کتاب واقع گرایی و عینیت بخشی این کتاب بود. این کتاب علاوه بر این که فصیح، بلیغ، جالب، زیباست، اما قابلیت عمل و اجرا داره و میشه عنوان یک نسخه در زندگی خودمون به کار ببندیم. در تاریخ بشری کتاب زیاد نگاشته شده، با ادبیات مختلف، با موضوعات مختلف، قشنگم نوشتن، بسیار هم زیبا نوشته شده، اما اینها فقط در کتاب زیباست، در چارچوب کتاب. شاید نشه تمام مباحث اون کتاب ها رو در زندگی خودمون اجرا کنیم، اما این کتاب کتابی است که هم زیباست و هم قابلیت اجرا داره. واقعیت های روز زندگی رو میبینه و میشه اونها رو در زندگی خودمون پیاده کنیم و بهش عمل کنیم. عرض کردم کتاب ها بسیار نوشته شده اما اجرا نشده. مثل این که ما بریم دکتر، پزشک برای ما نسخه می نویسه، نسخه رو نوشته، درد رو هم تشخیص داده، اما این نسخه داروش پیدا نمیشه و نمیشه اجرا کرد و نمیشه بهش عمل کرد، طبیعتا نتیجه بخش هم نیست. من مثال عرض میکنم، در یک جایی امام علی یک نامه به مالک اشتر نخعی می نویسه، میگه ای مالک، این مطلب رو به تو میگم، اگر در هر جامعه حق ضعیفان از زورمندان گرفته نشه، اون جامعه روی آسایش و سلامت نخواهد دید. خیلی قشنگ این جمله، خیلی زیباست. یعنی اگر جامعه حق ضعفا و حق مظلوم بهش توجه نشه و زورمندان گرفته نشه، اون جامعه آسایش و سلامت نخواهد داشت. امروز هم میبینید علت اصلی تمامی ناآرامی ها و سلب آسایش ها و سلامت ها پایمال شدن حقوق ضعیفانه، که اگر حقوق ضعیفان بهش توجه بشه و از زورمندان گرفته بشه، جامعه جامعه سالم، سلامت و آرام خواهد بود. این یک نمونه است که امام علی بیش از 1000 سال پیش به این مسئله توجه کرده. پس این هم سومین ویژگی کتاب شریف نهج البلاغه. ما سه ویژگی گفتیم، اول جامعیت این کتاب، دوم جاودانگی این کتاب، و امروز هم واقع گرا بودن این کتاب رو بهش اشاره کردیم. امیدوارم که انشالله از مباحث مطرح شده لذت برده باشید و دعاگوی ما باشید. ما هم شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
الهی معبودم ای پناه بی پناهان آموزگار و دانای بی خطا ای یکتای بی همتا
ای پروردگار جهانیان
دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره‌های ناامیدی پرت نشوم امروز هم تو را می‌خوانم
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.